بسم الله الرحمن الرحيم. بس پیرامون این بود که اجتناب از صغائر هم شرط عدالت است یا نه. گفته شد که قول مشهور آن است که شرط نیست، مگر اینکه به اصرار برسد که اون هم موجب تبدیل اون به کبیره می شود. و قول دیگر قول کسانی بود از قبیل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی و به دیگرانی هم از متقدمین و اینها نسبت داده شده، مبنی بر اینکه نه، عدالت اجتناب از معاصی است، اعم از کبائر و صغائر. این دو قول بود. قول سومی هم تفصیلی بود که مرحوم محقق همدانی داشتند که قبلا توضیح داده شد، بعد هم بررسی خواهد شد. بعد پرداختیم به ادله قول اول که به مشهور نسبت داده شده و اون اینه که اجتناب از صغائر شرط عدالت نیست. اگر هم میگیم اجتناب از اصرار بر صغائر، اون به دلیل اینه که اصرار موجب تبدیل شدن اون به کبیره میشود. ادله این قول اول، یکی روایت عبدالله ابن ابی عفور بود، همون روایت اول عبدالله ابن ابی عفور که اون را بحث کردیم و عرض کردیم گرچه خالی از اشعار نیست، اما اطمینان به دلالت اون پیدا نشد. دلیل دوم عبارت بود از آیه 31 سوره نساء که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما. این آیه هم از آیاتی است که بهش استدلال شده برای تقسیم معاصی به کبیره و صغیره علی نحو الاطلاق، نه فقط به اندازه نسبی که هر چیزی میتواند نسبت به بالاتر خود صغیره باشه، نسبت به پایینتر خود کبیره باشه، نه، نسبی نه، بلکه یک تفصیل و تفکیک و تقسیم به نحو مطلق، یعنی یک فهرست کبائر، یک فهرست صغائر. به این آیه برای تقسیم معاصی به صغائر و کبائر علی وجه الاطلاق تمسک شده. این کما اینکه به آیات دیگر هم برای این تمسک شده، مثل اون آیه لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن، اونم گفته شده ظهور در این داره که تقسیم میشه معصیت به صغیره و کبیره. همونطور که اون آیه سوم هم بهش استدلال شده که سوره نجم، آیه 32 سوره نجم که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، که لمم همون گفته شده گناهان کوچیک و صغیره است. این سه آیه که اولیش در سوره نساء بود 31، دومی کهف 49، سومم نجم 32. این آیه 31 سوره نساء هم مورد تمسک قرار گرفته برای تقسیم گناهان به صغیره و کبیره. و همینطور برای بحث ما استدلال شده به آیه 31 سوره نساء برای اینکه در عدالت اجتناب از صغیره شرط نیست. این سه رو دیروز پیمودیم، گفتیم تقریبی که برای این استدلال شده این است که اجتناب از کبائر به عنوان مکفر سیئاتی که به قرینه مقابله مقصود صغائره به شمار آمده، وقتی که مکفر اونها به شمار آمده، معناش اینه که این با فرض اجتناب از کبائر اینها معفوه و معفو بودن اینها معناش اینه که موجب فسخ نمیشه و مخل به عدالت نمیشود. البته آیه نمیخواد بگه که اینا با فرض اجتناب از کبائر دیگه صغائر جایزه، این که معلومه نمیخواد بگه، با فرض این که گناهه میگه خدا از اون در میگذرد و عفو میکنه. و این عفو اینجا شبیه باب توبه است، موجب میشه که اون گناه موجب فسخ نشه و شخص عقاب نبینه. این استدلال به دلیل دوم بود که این آیه شریفه است. مرحوم آقای خویی دو تا پاسخ دادند که حالا در بعضی جای دیگه هم هست، شده آقای حکیمان هم داشته باشند. پاسخ اول این بود که عرض شود که این تکفیر معناش عدم عذاب علی نحو الامتنانه و این منافات نداره با اینکه شخص فاسق باشه، مستوجب عقاب باشه. آنچه که در عدالت شرط است این است که این شخص کاری که مستوجب و مستحق عقاب باشه انجام نده. این که حالا نهایتاً خدا عفو میکنه یا نمیکنه اون یه محاسبه دیگری داره. اونی که در عدالت شرطه این است که معاصی که موجب استحقاق عقاب میشود از شخص صادر نشه یا ملکه‌ای داشته باشه که موجب عدم صدور اونها بشه، این ملاکه. اما این که حالا بر این معصیت خدا عقاب میکنه نمیکنه اون داستان دیگه است. ممکنه کسی عرض شود که گناهان کبیره ای هم رو مرتکب بشه که قطعا ما میگیم که مخل به عدالته، ولی در این توبه هم نکرده، در این حال خدا میاد اونو به یه دلیل دیگه تکفیر میکنه، ازش در میگذره و امثالی. این جواب اول آقای خویی بود. ما یه مناقشه ای کردیم دیروز در این جواب و گفته شد که این نکفر عنکم سیئاتکم همین که ما یه قانونی داشته باشیم که خدا عفو میکنه، این مثل توبه است. توبه هم که کسی انجام بده بعد اینجوری نیست که تمام آثار گناه برداشته بشه الا در یه مواردی، بلکه موجب اینه که عقاب رو خدا ازش برمی‌داره و این منت رو میگذاره و عقاب رو برمی‌داره و همین اندازه کافیه برای اینکه دیگه این شخص از اون فسق بیاد بیرون و عادل به شمار بیاد. به خصوص که این تعبیر تکفیر در توبه هم آمده بود که اون آیه شریفه رو خوندن که توبو لله اصارب بکم انگر همکم و یکفر عنکم سیئاتکم، مثلا این از این تعبیر در اونجا هم آمده بود. بنابراین یک اشکالی به این پاسخ آقای خویی وارد شد به این شکلی که دیروز گفتیم. اما معذالک کلب، علی رغم این که این مناقشه را در پاسخ ایشون داشتیم، اما در این حال یک اشکال نقضی اینجا وارده که نمیذاره خیلی این اشکال ما با آقای خویی شاید تمام بشه. اون اشکال نقضی اینه، حالا قبل از این که من این اشکال نقضی را بگم که در واقع اشکال برامو عرض خودمون هست، بد نیست اشاره به اینجا بکنیم که تو این جایی هم من حالا یا سخنرانی کردم یا گفتم چیزایی دارم، مرحوم علامه هم اینا رو بحث کرده، این نسبت بین معاصی و طاعات انواع و اقسامی داره که اون چه که حالا مشهوره یکیش همون حبته، یکی تکفیره، اما منحصر به اینا نیست. چند تا قانون ما در نسبت بین معاصی و بین معاصی و طاعات در آیات و روایات داریم. یک قانون عبارت است از حبت که میاد گناه معصیت را ببخشید، معصیت میاد طاعتی را از خاصیت میندازه، ارزش اون رو میگیره، این حبت اعماله. یک قانون دیگه داریم که در نقطه مقابلش تکفیر و کفاره است، که که تکفیر، قانون تکفیر به عکسه، میاد طاعتی یا چیزی از قبیل طاعت یا مشابه اون میاد حبت اثر گناه را از میان بر میداره، این قانون دومه که قانون تکفیره. و قانون سومی هم وجود داره که تبدیل السیئات بالحسنات، اونم یه قانونه که اصلا گاهی میاد بالاتر از تکفیره، میاد سیئه به حسنه تبدیل میشه، نبدلن سیئاتهم حسنات، همچین تعبیری باز در چند جای قرآن آمده که سیئه را تبدیل به حسنه میکنه. حالا به عکسش را بررسی کرد، الان تبدیل حسنات به سیئات، اون چیزی الان من بالفعل تو ذهنم نیست، اینم قانون تبدیله که در تبدیل سیئه به حسنه ما قطعا این قانون رو داریم که جایی سیئه میشه حسنه. اینا قوانینی است که وجود داره، عرض شود که به حالا قوانین دیگری شد، فش 10 تا قانون تو این روابط سیئات و حسنات وجود داره و که بحثم بحث بسیار مهمی است. و حالا من اینکه کامل همه اینا یه جایی بحث جامعی شده باشه و اجتهادی و تحلیلی الان من یاد ندارم، البته ندانستن منم چون تتبع اونجوری ندارم، خیلی وجه معلوم نیست که نشون دهنده اینه که کار نشده، شادم شده نمیدونم. عرض شود که تکفیر هم طبعا جز یکی از این قوانین به شمار میاد. حالا این یک مطلب که حالا از بین این مجموعه قوانین حاکم بر سیئات و حسنات که سه تا مهمش رو الان اینجا اشاره کردیم، یکیش هم این قانون تکفیره. البته اگه المیزان رو ببینید در این که حبت یعنی چی، در 15 قول در حبت وجود داره، نمیدونم اینا حالا بحث‌های زیادی داره که هر کدام در جای خودش، یا همین تبدیل سیئه به حسنه از لحاظ فلسفی و کلامی اصلا یعنی چی، باز بحث داره. در یکی از این قوانین همین تکفیر است که در این آیه شریفه هم محل توجه قرار گرفته. عرض شود که مرحوم آقای طباطبایی هم علامه در ذیل همین 31 سوره نساء جلد 4 بحث‌های خوب و مفصلی داره، هم اون بحث تقسیم معصیت الی الصغیره و الکبیره را بحث کرده، هم یه مقداری هم به این بحث این آیه و تکفیر در این آیه اونها پرداخته که حالا میتونید ملاحظه بکنید. این یک بحث که این قوانینه. یک بحثی که در قانون تکفیر وجود داره این است که ما در قانون تکفیر مکفر را چند جور میبینیم و چند نوع وجود داره. اونی که میاد مکفر سیئه‌ای میشود، اثر گناه را برمیداره، این چند نوعه. یک نوعش توبه است که توبه میاد موجب تکفیر میشه، اون آثار رو برمیداره، حالا حد اقلشون اثر عقابه که برمیداره. یک نوع آن عرض شود که طاعاتیست که میاد غیر از توبه، طاعات و اعمال صالحی است که عقاید یا اعمال صالحی است که میاد مکفر میشه. اگر همین ماده تکفیر رو در آیات قرآن ببینید، میبینید که تعداد زیادی از آیاته که میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات، مثلا لنکفر عنهم سیئاتهم، مثلا که میگه ایمان و عمل صالح اگر کسی داشت گناهانش رو ما تکفیر میکنیم. شاید 7-8-10 تا آیه باشه که میاد طاعاتی را مکفر به شمار آورده، طاعاتی غیر از توبه. نوع اول توبه بود، توبه اصلا ذاتش اینه که داره میخوره به این گناه، میخواد اونو بزنه کنار. اما در نوع دوم توبه ای که ناظر به این معصیت نیست، یک عمل خیر دیگری داره انجام میده، میگه این عمل خیر شما، حالا عمل جوانهی باشه مثل ایمان و امثال اون، یا عمل جوارحی باشه، میگه این میاد موجب تکفیر یه گناه میشه. اینم یه نوعه که طاعاتی میاد مکفر میشه. حالا اگر اینجا بیارید آیات را، میشه دو سه تا آیه را، یکی از آیین اگر دارید بیارید، اینو کفرن نه تکفیر. والذین آمنوا و عمل الصالحات آمنوا مرزه. اینجا الان ایمان و عمل صالح را به نحو مطلق میگه که موجب تکفیر سیئات میشه. بعضی آیه دیگه هم اینم هست. حالا ببینیم هیچ چیزی، حالا طاعت خاصه ای هم توی این آیات. آها مثلا این الان داره که کلی ایمان و عمل صالح نیست، بلکه یک عمل خاصی را که جهاد و قتل در راه خدا و مسائلی از این قبیل باشه. شما دیگه این سیاق و این چیزایی معتقدید که ما از شاید که حالا آیت جهاد سیاق یعنی همین، ولی خب اطلاق داره دیگه، از آمنو و عمل الصالحات چی میشه. این نوعه بنابراین میاد خود ایمان و عمل صالح در یه شرایط میاد موجب بخشش و تکفیر گناهانی میشه. گاهی هم در همین قسم، گاهی هم این چیزای کلیست ایمان و عمل صالح، گاهی هم نه، یه اعمال خاصی میگه مکفر میشه. خب این معلوم میشه که یک معادلاتی تو این عالم واقع میان طاعات و معاصیه، که یه طاعاتی میتواند معاصی را تکفیر بکنه. اینم یک نوع دومه که مکفر توبه نیست، ایمان و عمل صالح به نحو مطلق یا اعمال خاصه است. نوع سوم از قانون تکفیر اونجاییست که مکفر طاعت معنای فعل ایجابی نیست، بلکه ترک معاصی است، ترک یکی از این محرماته. این آیه ما، آیه فعلی ما از این قبیله، این تجتنبوا کبائر ما تنهون عن. اگر بگیم که حالا کبائر اختصاص داره به ترک محرمات، اگر بگیم که یعنی فعل محرمات و اجتناب از کبائر یعنی ترک محرمات، حالا اگرم بگیم نه اطلاق داره، کبائر یعنی فعل محرمات یا ترک طاعات مهم مثل نماز و امثال اینا، اونم بگیم باز اطلاق داره دیگه، شامل این میشود که در یه جاهایی ترک یک گناه مکفر میشه نسبت به یه گناه دیگری، که اینجا از قسم سومه. عرض شود که این سه قسمی است که در اینجا وجود داره، که مکفر توبه هست، یک اعمال صالح هست، دو و ترکهای نسبت به محرمات، سه. اینا هر سه میتواند مکفر باشه. یک نکته، اینم یک بحث که حالا تو مقدمه اون بحثمون اینا رو داریم میاریم. پس تا اینجا یک قانون گفتیم، که یک مبحث گفتیم که آقا میان طاعات و معاصی و میان خود معاصی و میان طاعات و مجموعه طاعات و معاصی یک سلسله قوانین حاکمه در اینکه اینا در همدیگه اثر میگذارن. به عبارت دیگه در میان طاعات و معاصی یک قوانینی وجود داره مبنی بر تأثیر و تأثیر اینا در همدیگه، که این قوانین حالا سه تا شما گفتیم، یکی حبت و یکی تکفیر و یکی تبدیل، ولی قوانین دیگری هم هست. عرض شود که این یک بحث بود. بحث دوم این بود که این قانون تکفیر از لحاظ اینکه مکفر چیست، علا اقسامی است، که حالا سه قسم کلیش رو عرض کردیم. اینم یک مبحث. یک مبحث هم اینه که خود این نوع تکفیر هم درجات و مراتب داره، نوع تکفیر هم درجات و مراتب داره. یک نوع از تکفیر اینه که میاد اون فعلیت عقاب رو برمی داره، یعنی یه نوع منتی میگذاره فعلیت عقاب رو برمی داره. نوع دومش اینه که نه، اصلا چنان قدرت داره این مکفر که اصلا استحقاق و استیجاب عقاب رو برمی داره. نوع سوم اینه که بالاتر از عقاب آثار دیگر را هم میشوید و زائل میکنه، از آثار اخروی و دنیوی. مثلا در روایاتی داره میگه کسی اگر این کار بکنه، خداوند این گناه را از نامه اعمالش و از اطلاع ملائکه دور میداره، یعنی ملائکه هم برای مطلع نمیشون. این یه چیزی بالاتر از اینه که عذاب نمیکنه، نه اصلا نمیذاره ملائکه بفهمند. اون و کنت انت الرقیب علیه و شاهد من ورائهم، حالا این در دعای کامله، در روایاتی آمده که یه جاهایی خدا به دلیل یک حسناتی از شخص گناه را نه تنها موجب عقاب شخص قرار نمیده، بلکه گناه را از صحیفه عملش بر میداره و میاد به حدی که ملائکه مطلع بر اون نمیشن. اینجا هم داره و شاهد لما خفی عنهم، دیگه در دعای کمیل داره که و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، یعنی یه چیزایی حتی از ملائکه مخفی میماند، که این یکی از مصداقهای خفی عنهم همون مکفراته. یعنی یه نوع مکفراتی میاد که نمیگذاره از اول اونا مطلع بشن، یا اگرم مطلع شدن بر میداره اطلاعشون سلب میشه. اینم یک نوع تکفیره که درجه سومه. و یه درجه چهارم بالاتری هم وجود داره که حتی آثار روحی و وضعی گناه هم در قلب و درون برداشته بشه. اینم یه نوع چهارمه که البته اینا جای کار داره، دا با روایاتش رو پیدا کرد و کار کرد، کم و بیش حالا به گوشتون خورده دو ملاحظه کردید، جای کار بیشتری داره. اینم یک قانون که در واقع مطلب سوم، که تکفیر از حیث درجه و نوع تکفیر فرق میکنه. مبحث چهارم هم اینه که مکفر و عن هم متفاوته، مکفر و عن هم درجات و تفاوت داره. گاهی مکفر و عن عرض شود که صغائر، اینطور که مثلا از این دو سه آیه، از این آیه برمیاد که یه چیزایی موجب میشه که صغائر تکفیر بشه. گاهی هم نه، است که نوع دیگرش اینه که مکفر و عن بالاتر از صغائره. ممکنه یک اعمال حسنه بسیار ممتازی از کسی صادر بشه که حتی کبائرش هم بخشوده بشه. اون آیه‌ای که آمده که والذین هاجروا و قتلوا و اوذوا فی سبیل الله، و اون آیه رو یه بار دیگه قاتلوا و قتلوا و اوذوا فی سبیل الله بخونید اون آیه رو. کی حافظ اینجا؟ یکی دوتا داشتیم با سابق حافظ بوده، حالا مثل که دیگه لنو کفرن نه، بخونید اینا. حال اینجا داره لو کفرن انام سیئاتم، این سیئات اینجا غیر از سیئات تو آیه سوره نساه. در آیه سوره نسا سیئات یعنی صغائر به قرینت تقابل مقابله، چون داره که ان تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، گفته شده به قرینه تقابل این سیئات یعنی صغائر. اما در اون آیه وجه نداره که سیئات را تخصیص بزنیم به صغائر، اون کبائر هم را میگیره. کسی که قاتله و قتله و اوزیه فی سبیل الله و هاجره و کذا و کذا، که یک مجاهده، تمام عیاری است که همه چیز را برای دین به جان خریده. میگه میفرماد لو کفرن نه انهم سیئاتهم، اون سیئات حتی ممکنه کبائرش هم باشه. کسی نماز نمیخونده، نمیدونم گناهان دیگری را انجام میداده، ولی وارد اسلام که شده مثلا این اقدامات انجام داده، این شامل حتی ممکنه کبائر هم بشه، اینم نوع بنابراین مکفر و عن هم عرض شود که اقسامی داره. پس تو بحث اول گفتیم چند تا قانون مهمه، بحث دوم گفتیم که مکفر چند نوعه، بحث سوم گفتیم تکفیر درجات داره که 3-4 درجه باشه، و بحث چهارم گفتیم که مکفر و عن هم متفاوته. این و حتی ممکنه مکفر و عن گاهی از صغائر هم بالاتر باشه. این هم چهار. یه بحث پنجمی هم در تعالا ما نمیخواستیم اینجوری هم اینقدر این رو بگیم، ولی دیگه حالا افتادیم توی بحث در واقع معارفی. مطالعه این نقشه خوبی، اگر کسی وقتی بخواد اصلا یه پایان‌نامه بنویسه خیلی پایان‌نامه قشنگ معارفی در میاد. خود همین قانون تکفیر، خود این واقعا یه پایان‌نامه دیدی میخواد که تحلیل داشته باشه، کار اجتهادی بکنه روی این آیات روایات، خیلی حرف داره. حالا ما مثلا این 4 تا بحث که گفتیم هر کدومش یه هفته بحث میخواد، خیلی گذرا عبور کردیم. بحث پنجمی هم که وجود داره در این تکفیر این است که این تکفیر با توبه است یا بدون توبه، این هم یک سؤاله که باید بگیم جوابش اینه که گرچه اینجا دو احتمال وجود داره، ولی از هر اینه که نه، اطلاق داره ولو بدون توبه، یعنی ولو اینکه گناهی هم را انجام داده ولی توبه نکرده، این اطلاق داره. لکفرن انهم سیئاتهم، ولو اینکه توبه هم نکرده ولی این مکفر اونه، و اینکه با توبه تکفیر بشه که اینا همش برمیگرده به توبه، این خلاف ظاهر اطلاق اینه. ظاهرش اینه که خود اینها مکفرن، نه اینها و توبه. اطلاقش اینه که خودشون مکفرن، نه اینکه شرط انضمام توبه. و بله، بعضی گفتن که عدم توبه خودش یعنی اصرار. اینا تو اصرار اگر وقتی بحث بکنیم اونجا عرض خواهد شد که بعضی گفتن که همین که کسی عزم بر بازگشت نداره این در واقع اصرار میکنه. یه شواهدی هم بعضی روایات، البته این تمام نیست، حالا در جای خودش باید بحث میشه راجب این که چه چیزهایی من تا 20 رسوندم تو این جایی که دوباره اینجا اشاره کردم، سخنانی هایی هم در این زمینه داشتم راجبه این که تا حدود 20 تا 20 چند تا عامل رسوندیم که موجب اشتداد عقاب میشه، وقت چند تای اونها ممکنه موجب تبدیل صغیره به کبیره بشه، که اینو هنوز من کار اجتهادی جامع رو این انجام ندادم. فقط اونی که الان در کلمات مشهوره اینه که اصرار موجب تبدیل صغیره به کبیره میشه، ولی به گمانم اون از بین اون 20 عاملی که گاهی اینجا بهش اشاره کردیم در سالهای قبل، چند تای دیگه‌ش هم شاید همین شکل داشته باشه، که اینم حالا با جای خودش دیگه جدا بحث بکنه. حالا برگردیم به بحث خودمون، اینا یه کمی رفتیم به حاشیه، برمیگردیم به بحثمون. ما یه جوابی از آقای خویی دادیم که بر اساس اون اشکال ایشون و مناقشه ایشون شاید محل تردید قرار میگیره، ولی با تأملی ممکنه اون جواب رو ما کنار بگذاریم، و اون تأمل اینه که این عرض شود که تکفیر در بعضی از اقسامی که برشمردیم وجود داره حتی نسبت به کبائر، در حالی که نسبت به کبائر دیگه کسی نمیتونه بگه شرط در عدالت نیست. قانون تکفیر حتی در اینجایی آمده بود که الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفر عنهم سیئاتهم، یا این آیه که هاجروا و قاتلوا و قتلوا و کذا و کذا و عضو فی سبیل الله لو کفرن عنهم سیئاتهم، گفتیم ممکنه این سیئات کبیرم رو بگیره. خب پس تکفیر حتی در کبائر هم وجود داره، در حالی که هیچ که نمیتونه بگه که کبیره مخل به عدالت نیست. یه اشکال نقضی اینجا وجود داره که اون اشکال های خویی رو تقویت میکنه. اگر این اشکال نقضی نبود و فقط این تکفیر مربوط به توبه و همین کبائر و صغائر بود، ممکن بود ما اون پاسخ های خویی رو کنار بگذاریم و جواب بدیم. ولی وقتی میبینیم که همین عنوان تکفیر در اون آیاتی آمده که نسبت به کبائر هم شمول داره و نمیشود در کبائر ما قائل بشیم که نمضر نیست به عدالت، این عرض شد که کار را دشوار میکنه و امکان این که ما قائل به اون بشیم نیست. مگر این که حالا ما همینجوری سلسله چند تا این قلت و قلت رفتیم جلو، مگر این کسی بگه که هر جایی که ما تکفیر داشته باشیم و اطمینان به این داشته باشیم که این یه عملی انجام داده که مکفر گناهش هست ولو کبیره باشه، بگیم اون کبیره مخل به عدالت چی نیست، عدالت نیست. این دیگه یه حرف جدیدیه که کسی بزنه، منتها اطمینانش سخته. ولی مثلا حالا چون آیات کلی که آمنو و عمل و صالحات اومدن، تطبیقش نمیشه آدم تشخیص بده. ولی مثلا در اینجا که آمده که قاتلو و قتلو و اوزو فی سبیل الله و کفرن و انهم سیئاتهم، ممکنه کسی بیاد بگه که اینجا اگر شما احراز کردید که تکفیر وجود داره، نه اون گناه کبیرش هم مخل به عدالت نیست. مثلا این کسی بهش قائل نشده دیگه، این خیلی سخت قوله بگه. بنابراین همه سخن در این رفت و برگشت استدلالات اینجا اینه که قانون تکفیر آیا ملازمه داره با این که بگیم دیگه فسق نیست و مخل به عدالت نیست یا نه؟ اگر کسی این ملازمه رو بخواد بپذیره، بله درست میشه. ولی چون این قانون تکفیر حتی در کبائرم داریم، مکفر و انگاهی کبائره و اونجا کسی نمیتونه قائل بشه که مخل به عدالت نیست، از این جهت کار دشوار میشه و استدلال تمام نیست. یعنی معادله تساوی بین تکفیر و عدم اخلال به عدالت خیلی تام نیست، نمیتونه آدم به این مطمئن باشه و ازا شاد اشکال و اولهای خویی وارد باشه در اینجا. این اشکال اول آی خویی و این سیر مباحثه‌ای که اینجا مطرح کردیم همان بر محور این میاد که قانون تکفیر مستلزم عدم اخلال به عدالت، یا اینکه نه تکفیر یه قصه‌ای داره مربوطه به عذاب و بحث فسق و عدالت مربوطه به اون استحقاق داره، ربطی به هم نداره. که با توجه به این شواهدی که گفتیم شاید همین حرف دوم باشه که آی خویی هم میگه. اما اشکال دوم آقای خویی، اشکال دومی که در فرمایش ایشون هست اینه که میگه خب سلمنا، اصلا ما همراه شما میگیم هر جایی که تکفیر آمد از جمله در اینجا، این معناش اینه که دیگه اون نوع گناه مخل به عدالت نیست. اینجا هم سیئات یعنی صغائر و چون با اجتناب از کبائر تکفیر میشه پس مخل به عدالت نیست، این قبول. میایم در شرط این جمله شریفه و آیه شریفه. آیه شریفه میفرماد که ان تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. خب شرط این که تکفیر بشه چیه؟ اجتناب از کبائره. پس مکفر اینجا اجتناب از کبائره. سوال میشه این اجتناب از کبائر یعنی فل جمله یا بل جمله؟ اگر بگویید فل جمله که هذا لا یمکن التفوه به و الالتزام بهی، بگیم آقا کسی که یک کبیره ای را انجام نمیده اجتناب میکنه، این از همه صغائرش خدا عفو میکنه و در میگذره، این که خیلی بعیده. همه مردم بالاخره یکی از این کبائر رو انجام نمیدن، اکثریت جامعه، اگر نگیم همه جامعه، بعضی از کبائر رو ترک میکنن. اینکه یک کسی همه کبائر رو مرتکب بشه، اون خیلی دیگه آدم خیلی باید شریف باشه که اینجوری انجام بده. معمولا خب بالاخره آدم ها، همه آدم ها بعضی از کبائر رو ترک میکنن. اگر آیه فعل جمله رو بخواد بگه، معناش اینه، همین که یک کسی کبیره ای را ترک کرد، از سیئات او در میگذرد خدا و سیئاتش معفو و مکفره. این یک احتمال در آیه که هازا لا یتفوه به احد. پس احتمال دومه، احتمال دوم چه؟ اینه که این تجتنبو کبائر ما تنهونه ان، یعنی کلن از کبائر ارتکاب بکنن، یعنی آدمی باشه که اهل کبائر نیست. حالا کبائر را از 7-8 شمردن تا 60 خورده ای، دایره از لحاظ تعدادش اینجوریه، از 7-8 هست، یا حتی تو بعضی روایات 4-5 تا گفته شده هست، تا اونایی که جمع کردن 70 خورده ای. حالا مثل مرحوم شیخ اونا 30 خورده ای و اینا اونجا میگن، و خیلی هم روی 30-40 میگن، ولی تو بعضی کلمات، همون رسالتون فل عداله ای که من دستم مال این آقای داوریه که نمیدونم یک از این آقایون هست، اونجا مثلا گفته که تا 60 خورده ای میرسه. حالا اینکه کدام از اینا درسته با جای خودش، ملاک چیه و بر اساس اون ملاک چند تا ما کبیره داریم، باید بحث کرد. این احتمال دوم اینه که این تجتنبو کبائر ما تنهونه عن، مقصود فعل جمله ولو به یکی ترک کبیره نیست، بلکه بل جمله ایست که هیچ کبیره رو انجام نمیده. آدمی که اهل کبائر نیست، خدا نسبت به صغائرش با لطف و عنایت برخورد میکنه. پس آیه مقصود این دومی است. خب وقتی که مقصود از آیه این دومی شد، اون وقت حالا میخواد بگیم که این شخص ارتکاب صغیره اگر انجام داد، عدالت او اخلال پیدا نمیکنه. چی میاد مکفر میشه برای او؟ اجتناب کلی از کبائر از اول تا آخر. خب اجتناب از کبائر به طور کامل و کلی، این کم کسی پیدا میشه، خیلی کم کسی پیدا میشه. تازه فوقش اینه که میگه تا الان کبائر را انجام نداده، آینده چی؟ شاید آینده کبائر را انجام بده. شبه مصداقیه است که این الان صغائرش مکفر هست یا نیست، برای اینکه نمیدونیم تا آخر بناس کبیره را انجام بده یا نه. این قلت که استصحاب استقبالی میکنیم، میگیم آیندم انجام نمیده، تا حالا انجام نداده، آیندم انجام نمیده، اجتناب از کبائر ادامه داره. اینم عرض شود که جواب دادن که حالا اگر کسی استصحاب رو از جهات مختلف قبول بکنه، این در ترک معاصی صدق میکنه، اما در فعل واجب که آینده قراره که نماز بخونه، روزه بگیره، نمیدونم چی واجبات رو انجام بده، اون که استصحابی نداری. اینم جوابیست که آقای خویی از این انقلت دادن. بنابراین این اجتناب از کبائر در آیه مقصود اجتناب علی وجه الاطلاق، و احراز این ممکن نیست، این در علم خداست، بلکه در پیش ما احرازش ممکن نیست. اینم اشکال دوم آیه خویه. حالا دیگه تا فردا.